بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی به مناسبت ایام فاطمیه. 14 دی ماه 1400، مسجد امام مهدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الاردین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. صدق الله العلي العظيم. خوب گفتن مناسبت سالگرد سردار والا مقام، سردار دلها، حاج قاسم سلیمانی از یک سو و ایام فاطمی از سوی دیگه قراره یه خورده صحبت بکنم. یه مقدمه ای رو مفصلشو من در چند روز پیش عرض کردم، اعاده نمی کنم که تکرار نشه برای بچه ها و عزیزان. چطور میشه یک انسان یه مکتب پاگذاری میکنه، یک نظام فکری، یه روش، یک مدرس و یک درس جاودانه از خودش باقی میگذاره و برای آیندگان میراث میشه که این راهو برن؟ چطور میشه آدم اینجور میشه؟ این رمز و رازی داره. عرض کردیم مهمترین مسئلهی که هم در زندگی این سردار بزرگوار موج میزد و هم از آیات و روایات ما برمیاد، مهمترین عامل تأثیر، یک، ماندگاری، دو، زیبایی و درجه در انسان هست، مسئله اخلاص. اگر بخوایم بگیم خلاصه مکتب حاج قاسم تو یک کلمه بگیم چیه؟ توی یک کلمه بخوایم بگیم، والا کلماتش بیشتره، توی یک کلمه بگیم اخلاص. یه خورده توضیح بدیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در صدر اسلام وقتی در مکه به پیغمبری برانگیخته شد، یک کلمه ای رو به عنوان شعار اسلام کرد، کلمه شهادتین. اول کلمه از شیه لا اله الا الله. در روایات ما این کلمه بهش میگفتن کلمه اخلاص. کلمه اخلاص چرا؟ چون یه لا داره اولش. اول باید بگی فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. باید از هر غیر خدای اول ببری. این کلمه رو پیامبر اکرم به عنوان کلمه اخلاص، کلمه رستگاری، 4-5 تا اسم داره این کلمه ها. میخواید از همه چی آزاد بشید، از هر انحرافی نجات پیدا بکنید، این کلمه رو بفهمید و بهش عمل کنید. کلمه چیه؟ لا اله الا الله. آقا فقط خدا. خدا رحمت کنه شهدای جنگ و خدا ما رو باشون محشور کنه با خوباشون. یکی از تابلوهایی که تو جبه خیلی به چشمتون میاد چی بود؟ فقط خدا. تو ماشیناشون هم میزدن. الان متاسفانه کلمات دیگه داره زده میشه. امیدواریم گروه های فرهنگی به داده این تابلوها برسن. این تابلوها حرف میزنه با جوانای ما. باید زیبا و قشنگ بنویسن فقط خدا. خدا رحمت کنه. قدیما یادتونه پشت کامیونا و وانتا جمله‌های قشنگ میگفت رفیق بی کلک مادر. رفیقی که توش کلک نیست همون پدر مادره. باقی رفاقت‌ها کم پیدا میشه توش کلک نباشه. درست میگم مادر را حواستون هست؟ رفیق بی کلک چی؟ رشوه میدیم که گوش بدید ها؟ حواستون باشه مطلب از دستتون نره. اینا تابلو باید بشه، باید تکرار بشه. این کلمه لا اله الا الله متاسفانه از بس معنا نمیشه داره یه شعار تقریبا بی‌معنا میشه برای بعضیا. معناش یعنی چی؟ یادتون باشه بدونید فردا قیامت همه اعمالتون میذارن یه کفه ترازو، وزنش به اندازه عمل کلمه لا اله الا اللهتون نمیرسه. و اصلا اگه لا اله الا الله نداشته باشید اعمال دیگه تون وزن نداره. یعنی نماز خوندی چقدر توش لا اله الا الله واقعی وجود داشت اونقدر وزن داره. یعنی چقدر خالص بود، چقدر توحید داشت، چقدر خدا داشت، چقدر معنای خدا میداد، چقدر بوی خدا میداد، چقدر برای خدا بود. این کلمه لا اله الا الله لفظم نیست. حالا اگر کسی دندونش شکسته لا اله الا الله رو از اون کلماتی هم هست که میدونید که خدا انقدر سادش کرده بی دندونا هم میتونن بگن لا اله الا الله. همه کلمه ایست که میدونید من خارج حروفش اصلا با دندون و با هیچ کار نداره. ذکریه که تا آخر عمر میتونید بگید، دهنم تکون نمیخوره. بارها هم گفتیم ذکر خفی بهش میگن، هر ذکری بگی دهن تکون میخوره. اما لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله دهن تکون بگین نمیخوره. یه ذکر خاصیه، خیلی هم جایگاه داره. مهم معناشه، مهم مخرج حروف و دهن و اینا نیست. مهم اینه ذکریه که فقط هم خدا مزدشو میده ها. میزان اخلاص عملو میبرن، ملائکه قبول میکنن. اما میبرسه به آسمون هفتم میرسه، خدا میگه بزنید تو سرش. میگه چرا؟ میگه برا من نبود، یعنی عملش برا من نبود. ردوه الیه، بهش برگردون، بگی ما نخواستیم مال خودت. عمل باید برا خدا باشه، عمل باید برا خدا باشه، عمل باید برا خدا باشه. حرف تکراری و مهم، حرفی که زیاد شنیدیم ولی کمتر بهش پرداختیم، همین کلمه است، کلمه اخلاص. برام مهم باشه الان جمعیت که نشستن 100 نفرن یا 5 نفر. اگه مهم شد این کار برای خدا بگید. اینایی که پا منبر من نشستن نمیدونم سردارن، رئیسن یا آدم معمولین. یعنی خدا رو ندیدم دیگه، خودم رو دیدم دیگه، دنیا رو دیدم. عملی که انجام میدیم اگر برا خدا باشه ارزش داره، برا خدا باشه ارزش داره. ما هممون صدقه میدیم، کم هم صدقه خیلی همون شاید ندیم، خیلی همون نزد گوسفند داریم. مثلا ماه رمضان محرم یه شبی بالاخره یه گوسفندی میزنیم زمین، درسته؟ عزیزان یه سوره‌ای داریم به نام هل اتی که چند تا اسم داره، سه تا اسم داره، هر سه تا اسمش هم تو آیه اولش اون سوره‌ای که سه تا اسم داره، حتی هر سه اسمش هم تو آیه اولشه چیه؟ سوره دهر، هل اتی انسان، سه تا اسم داره این سوره، سه تا اسم داره انسان، هل اتی دهر. آیه اول چی میگین؟ هل اتی علی الانسان و حین من الدهر ولم یک شیئا مذکورا انا خلقناه من نطفه امشاج نبتلی فکان سمیعا بصیرا. میاد یه سوره به این عظمت از سوره هایی است که مرحوم، حالا یکی از بزرگان تفسیر از حضرت آیت الله ضیاءآبادی اگر بشناسید مطلبی میفرمود، میگفت فلان مفسر عامی که نمیخوام اسمشو ببرم با تمام تعصبش رو اهل سنت یه نکته ای اشاره میکنه، میگه خداوند وقتی از نعمتهای بهشتی نقل میکنه، از شراب میگه، از طعام میگه، میاد وقتی به حور میرسه دیگه بعدشو نمیگه، چون حور مقام ذکره. حالا باید توضیح هم بدیم یعنی چی. نعمت بسیار بزرگیه در بهشت. چی هست؟ حالا ماهیت خاصش چیه بماند؟ میگه تنها جایی که خداوند از نعمتهای بهشتی حرف میزنه به حور نمیرسه سوره هل اتاس، و هیچ جا به این تفصیلی چند جور شراب رو نام میبره اما از حور حرف نمیزنه. بعد میگه این عالم سنی میگه حرمتن لفاطمت زهرا، چون سوره سوره اهل بیته، میگه حرمت فاطمه رو خدا نگه داشته، نعمتهایی رو به علی و فرزندانش داره وعده میده اما از حرول این حرف نمیزنه. دقت بفرمایین، سوره‌ای به این عظمت نازل شده که میگن از نظر وزن و اکرامی که خدا اهل بیت تو این سوره کرده هیچ اهل سنت زانو زدن، تا اونجا زانو زده که اومده آیات رو خونده میگه حرمت این خانواده انقدر بالاست که به حرمت فاطمه خدا حرف از حوری بهش حورول این نزده. هر جا گفته تمام موارد قرآن رو میگه، میگه هر جا نعمتهای بهشت خداوند به تفصیل وارد شده به حور میرسه و حورم میرسه قطع میکنه دیگه، بعد از اون چیزی نمیگه. ولی اینجا رسیده به حور نمیرسه و حرفی از حور نمیزنه. سوره به این عظمت، خب داستانش چیه؟ سه روز متعاملی سه تا فقیر اومدن در خانه در زدن، امیرالمومنین فرمود اهل بیت اختیار خودشونو دارن، من سهممو میدم، اینا به این خانه امید دارن، خدایا همینجا گریز بزنم، یا امیرالمومنین شب ایام فاطمی است، ما به این خانه امیدواریم، این خانه که تو مدینه نیست که، ما امید داریم به در خانه شما، تو رو به حق فاطمت 1400 سال ما فاصله داریم، اما این فاصله نیست که، فاصله اینه که تو به من نگاه نکن، ما هممون امید داریم به این خانه. حضرت فرمود امید دارن، رفت جلو در نان خودش رو تقدیم کرد، فاطمه بلندش رو تقدیم کرد، حسن بلندش رو تقدیم کرد، حسین تقدیم کرد، این هم دعا کرد خدا اهل بیت خیرتون بده، یه کاری کنی مردم دعاتون کنن، یه کاری کنی بیچاره دعاتون کنن، یه کاری کنی آدم گرفتار دعات کنه. میگن دعا کردن رفتن، فردا دوباره روزه گرفتن، با آب خالی اینا افطار کردن، دوباره فردا روز، سه روز متوالی روزه گرفتن، سه تا قرص نان دادن. آقا سه تا قرص نان نگه چیه؟ ما الان یه گوسفند میکشیم مثلا محرم، مثلا روز عاشورا. میگه این نونا اخلاص داشت، خمیرش از اخلاص بود. چرا؟ اولا نیاز داشتن، از لقمه خودشون دادن، خدا رحمت کنه میگه از بشقابت صدقه بده، از سفرت صدقه بده، گلش هم بده، اگه دادی خدا قبول میکنه. خودشون گرسنه بودن، خودشون از شدت گرسنگی روز سوم دیگه حالت ضعف گرفته بود، اینها رو چهره ها از شدت ضعف رنگ ها پریده. دو، اینا خواستن بشناسن، درو باز نکردن، راهو باز نکردن. حضرت فرمود انما نطعمکم لوجه الله لا نورید منکم جزاء ولا شکورا، ما مزد نمیخوایم، جزا هم نمیخوایم. این معنای اخلاص، اخلاص یعنی همین، انما نطعمکم بگید لوجه الله، مردم دیدن یا ندیدن اصلا بهتره نبینن، مردم تحسین کرد. دیدید بعضی میگن چقدر بعضی ها بیچشم رو هن، کمک کردیم تو روزروه من زلزل نگاه میکنه با من بر میگرده. آقا میرفتن تو تاریکی صدقه میدادن که اونی که داد دیده نشه، اونی هم که گرفت نفهمه کی بهش داد، تا روش بشه بگیره. شبانه میرفتن، امام صادق شبانه انبان نان و گوشت رو رو دوش میگذاشت، میرفت محله فقرا. راوی میگه یکی از این بسته ها افتاده بود زمین، تزد بار انقدر سنگین بود نمیتونست دلاشه برداره، به من گفت فلانی بده به من، و هر کار کردم انبان نان رو دوش بگیرم. از در فرمایی کاریست که خود ما باید بکنه، هفت واسطه میگیره. میگه یکی داد توی داستان دیگه میگه حذف کردیم ابن رسول الله، اینا یهودی بودن. از در فرمود گرسنه بودن، اگر مسلمون بودن، اگه شیعه بودن، اگه دوست ما بودن، ما جونمون رو براشون فدا میکردیم. اخلاص در عمل یعنی گمنامی، یعنی دیدن دیدن ندیدن ندیدن، بهتر که نبینن. گمنامی از اینم بالاتر، اخلاص از این بالاتر. خدا رحمت کنه، می‌فرمودن اخلاص این نیست که عمل تو دیگران نبینن، اخلاص اینه که خودت هم عمل تو بگید نبین. هیچ خدا رحمت کنه اساتید ما می‌فرمودن یه استکانی رو زمین افتاده می‌بینی پای مردم می‌خوره برمی‌داره، فردا قیامت می‌بینی تو نامه اعمالت هست اما نماز شبا نیست. میدونی چرا؟ چون اون اعمال به چشمت اومد اما این به چشمت، این خالص بود اون خالص نبود، خالص نبود. چون به چشمت بگید، چون به چشمت اومد خالص نبود، میگی اعمال ریز، کارهای ریزی که میکنید میمونه و ازش بهره ها خواهید برد. میگه یه مقدار آب، یه مقدار آب بود که میخواستم بریزم دور، دیدم یه درخت اون گوشه است، مشخصه چند وقت خشک، آب نخورده، هیچ کی هم نیست، گفتم بریزم بریزم این درخت جون بگیره. ظرف آبو ریختم تو پای اون درخت، بعد میگه تو برزخ نتیجه این عملو به من نشون دادن، چنون نورانیت این عمل داشت، چنون عظمت این عمل داشت. و یکی از اشتباهاتی که میکنیم، از بچگی هم تو کلمون بوده، دیدید مامانامون میخواستن ما رو گول بزنن، مثلا یه چیزی برامون ضرر داشت کم بهمون بدن، ما زیاد میخواستیم، از این لیوانهای دراز میدادن به ما، میگفتن این بیشتره نگاه کن، میذاشتن بغل هم، ولی خب اون پهنا رو ما حساب نمیکردیم که، یادتونه بچگی سرمون کلاه میذاشتن، یاد نگرفتیم، هنوزم سرمون کلاه میره، خیال میکنیم اندازه عمل به بزرگی ظاهریشه. نه خیر، میگه به میزان اخلاصش. این کاری کردی چقدر برای خدا بود؟ اخلص العمل. در یه روایتی هست از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که حضرت می‌فرماید قصه کوچیکی و کمی عملتون رو نخورید، قصتون اخلاص باشه، اخلاص باشه. مرحوم آقای بروجردی در احوالاتش اینجور نوشتن، بزرگان از داستانهای مشهوره، میگن اون روز آخری که حالت احتضار بهش دست میداد تو بستر بیماریه و اون بستر مرگ میگفتن قدیمی ها، میگفت افتاده بود، این خیلی ناراحت بود، میگفت دوروبری ها نشسته بودن شاگردان مبرز، میگفت مخصر یه آهی کشید آقای بروجردی، گفت ما کاری نکردیم، خدای ما عملی انجام ندادیم. میگو ما وسط حرفش وارد شدیم و گفتیم شما این همه مدرسه، این همه شاگرد، این همه کار. خب آقای بروجردی از مراجع خیلی خوش توفیق بود، خیلی خوش توفیق بود و در زهد و تقوا و پارسایی و مراقبت عملش هم کم حرف نزدن بزرگان، ولی نکنید استراب، میگفت دلداری دادیم، گفتم آقا شما این همه کار کردید، میگفت فإن الناقد البصیر. اون کسی که ترازو بر میداره شروع میکنه، انا میگن ممیزی، کارشناس، کارشناس که میخواد قیمت بذاره رو عمل، آگاهه، عدل ما آگاهه که این کاری کردی چقدرش برا خدا بود. در زندگی انبیا یکی از جایی که خیلی به ما نشون دادن و خواستن به ما نشون بدن بابا اگر اینها بزرگ شدن، رمزش اخلاص بوده، خالص بودن. بس حاج قاسم ها، آقا چجوری دلها رو تصرف کرد، چجوری رسید؟ میگه اگه دنبال مردم رفته، گفت هم مردم از دست میدی هم خدا رو، اگه دنبال خدا رفتی هم مردم رو به دست میاری هم خدا رو، به شرطی که، بگو به شرطی که طرف خدا به خاطر مردم نریا، که این خدا نشد که. یه روایت خیلی قشنگی هست، انما القلوب ثلاثه، دلها سه جوره، دلهای ما از سه جوره، قلبهای ما سه جوره، قلب المشغول به دنیا، دلهای همه قصهش دنیاست، فلاح الشده و الفتنه و البلا، حالا تعبیر کم و زیاد، دلها بعضی وقتا همه قصهش دنیاست. قرض دارم، گرفتاری دارم، دارم، ندارم، همش قصهش دنیاست. میگه علامتش هم چیه؟ اما القلب المشغول به دنیا فله الفتنه و شده و البلا. همش گیجه، همش سرش کلا میره، همش قصه میخوره. و قلب مشغول بالعقبا، بعضی همه فیشون آخرتن. دیدید پیرمردای متدین بازار بودن، پیرمردای متدین محل، بعضی پیرمردا، پیرزنای متدینی که تو فامیل داشتیم، همش دنبال آخرتن، دل مردم به دست بیارن، ثواب بکنن، دل بکنن. قلب مشغول بگید بالعقبا، میگه فلاح راحه و درجات الاولا، یه آسایش داره، قصه نداره. چرا؟ چون راه آخرت ساده است، دنیا پیشه، میری نیست، نمیری میاد، در میری میدوه دنبالت، دنبالش میدوه ازت فرار میکنه، جمع میکنی تشنگیت بیشتر میشه. اما کسی که دنیا رو به کفاف عبور کرد، تمام توجهش شد، دل مشغول آخرت، میخواد ثواب بکنه، میخواد خیر برسونه، میگه فلاح راحه، این راحته و درجات الاولا. اما این اخلاص نیست ها، یه اخلاص فوق داریم، حالا این بهش میگن اخلاص مفعولی. کسی که برای خدا کار کرد، خدا تصرفش میکنه. یه قلب سومی هست، میگه و قلب مشغول بالمولا، از دلشون اصلا با خداست. این خالصا، این خالصه، خالصه، اینا رو میگن مخلصین. قلب مشغول بگید بالمولا. بعد میگه اما این سومی چیه حسابش؟ میگه اما القلب المشغول بالمولا فله الدنیا والعقبا والمولا. این هم دنیا رو داره، هم آخرت رو داره، هم مولا رو داره. اینا مخلصین انا، اینا کسانی هن که در اخلاص درجه شون انقدر بالاست، انقدر خدا مقامشون رو بالا برده، کسی اصلا نمیفهمه چه خبره. کار برای غیر خدا نمی کنن، برای غیر خدا کار نمی کنن. آقا هر کار بکنی زندگیشون برای خداست. شعیب کیه در قرآن؟ شعیب پدرزن موساست. در روایت داره 3 بار کور شد از شدت بکا در خانه خدا. شبها اینقدر گریه میکرد، از شوق خدا گریه کرد، کور شد. خدا دوباره شفاش داد، کور شد، دوباره کور. بار 4 فرشته وحی نازل شد که شعیب چی میخوای؟ چرا اینقدر گریه میکنی؟ اگه نگران عذابی که تو رو ایمن کردم، اگر نگران بهشتی، بالاترین درجات بهشت رو به تضمین کردم. میگه عرض کرد که الهی انت تعلم، تو که میدونی اینها برای اون نیست، من شوق، من به تو توجه دارم، فقط تو رو میخوام، و تا به لقاءت نرسم به آرامش نرسیدم. میخواد دست نوشته های حاج قاسم یادتونه، نوشتار اینجور شده، تا به تو نرسم آروم نمیشم. میگه تا این شد جبرئیل فرستاده شد که سلام ما رو به شما برسون. بگو حالا که اینجوری موسی کلیم خودم رو به خدمت گذاریت میفرستم. اون داستان 8 سال 10 سال که اومد خدمت گذار کی شد؟ شعیب. پیرمرد شعیب موقع پیریشه دیگه، طاقت توان کار نداره، خاندان نبوت هم هست، شعیب نبیست داستان. حالا خود موسی هم داستان داره. موسی از دست فرعونیا فرار کرده، یا آدمیه به قول ما گوشت و پوستش هم یه خورده نازپرورده است، شمال شهرنشین بوده دیگه، تو دربار فرعون و همه چی داشت. حالا از ترس اینکه کشته بشه دستور اومده، اومده تو بیابونا، انقدر گرسنگی کشیده. تو بعضی از روایات میگه پوست موسی انقدر نازک شده بود، علفهای بیابونا که میخورد سبزی رو پوست بدن معلوم میشد. در سایه در حال استراحته، میبینه که کشاورزا اومدن دارن، دامدارا ببخشید، گوسفندارا دارن گوسفنداشون آب میدن، 2 امره اونجا، 2 دختر بایستدن با نجابت وایسادن اینا هم رعایت نمیکنن سهم اینه. خلاصه موسی میره گوسفندا اینا رو آب میده، بعد میاد ترجو الزل تو سایه نشست، زحمت کشیده، کار سنگینی کرده، گوسفندا رو برده آب داده برگردونده. بعد این دعا رو میخونه، امروز اول ماه بود، نماز اول ماه، سی قل هو الله سی انو انزلنا، بعدش میخونین بسم الله الرحمن رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدایا اگه خیری برسونی من محتاجم. با خدا حرف میزنه، این همه زحمت کشید مگه نمیتونست بگه مزد میخوام؟ میگه این دعا رو میکنه، به خدا میگه، با هیچ کی کار نداره. اگه ما یاد بگیریم با خدا حرف بزنیم، مزدمون از خدا بخوایم، خدا نتیجه کارمون رو جاودانه میکنه، ابدی میکنه. اما باز به شرطی که برای این کار رو نکنی. یا گو خلوت رو انقدر دوست دارن اهل اخلاص، اصلا عاشق خلوتن. میگه یکی از دختران شعیب اومد و گو ان هم یاد او ان ابی یاد اوک، میگه پدر من شما رو میخواد تا مزد رحمت تو بده. ما خاندانی هستیم، اگر یک کسی کار بکشیم مزدش رو حتما میدیم. این ید اخلاص. خوب دقت کن، موسی رو میارن، حالا داستان مفصل، موسی جلو حرکت میکنه، اینها پشت سر میان. میگه ما خاندانی هستیم که دم پشت سر زن راه نمیریم. ببین اخ ارزش ها چی بود، چی داره میشه تو جامعه. موسا جلو میره، دختران شعیب پشتر میان، آدرس میدن خدمت شعیب میرسه. میگه در روایت میگه، میگه که وقتی دعا کرد انی لما انزلت الی، محتاج یه لقمه نون بود، از شدت گرسنگی ضعف کرده بود. موسا اومد تو سایه جون بگیره، یه لقمه نون میخواست از خدا. میگه دید شعیب سفره مفصلی انداخته منتظره. میگه استرجاع کرد، استغفار کرد، استغفرالله، برگشت. شعیب گفت جوان گرسنه ای؟ گفت بله. گفت برای چی استغفار کردید؟ لقمه ما مشکلی داره. دوباره گفت ما از خاندانی هستیم که کاری که برای خدا کردیم مزد نمیگیریم. ما برای کارمون مزد نمیگیریم، کاری که برای خدا کردیم مزد. دیبل تربیت یافته مکتب شیعه است، شعر میگه برای اهل بیت، وقتی حضرت اون ردا بود میگه من یا ابن رسول الله برای شما شعر گفتم، همون پیرهن رو بدید، اون پولها رو نمیخواد، حضرت فرمود لازمت میشه. من میگم تو نوکر مایی ولی ما وظیفمون رو انجام میدیم، اخلاص. میگه شعیب قسمش داد که بابا ما رسممونه، ما مهمان رو اکرام میکنیم، سفره مهمان، سفره مزد نیست. میگه تا اینو نگفت موسی سر سفره نشست. اخلاص یعنی کاری که توش دنبال پول، دنبال شهرت، دنبال دنیا و مقام نباشی. اخلاص این معنای اساسی مکتب حاج قاسمم که در اصل مکتب امام صادق و مکتب شیعه است. این یه تربیت شده شه، مکتب انقلابه که این یکی از تربیت شده هاشه. ما اگه بفهمیم برای خدا باید کار کنیم، خستگی از ما میره، کارامون پر اثر میشه، با خیر و برکت میشه. غیر از اونی که تو روایت داره که فردا قیامت فقط اجر به عمل خالص میدن، میگن برای ما چی کار کردی؟ پسر رجب علی خیاط میگه رجب علی تو مسیر بی بی شهربانو که مقید بوده بره ایشون، یه مرتضی رو میبینه، میگه مرتضی تیکه سنگ از زمین، حالا این داستان ها افسانه ای جلوه میکنه، ورداش به شکل گلابی در رو تعارف کرد به رجب علی یا فرزند، حالا تردید از منه. میگه یه جمله رو گفت، گفت این کارا رو کردی برای اینکه کسی باشی، بگو برای خدا چی کار کردی. میگه زد زیر گریه، برای خدا کار نکردم. عمل خالص، اصلا یکی از تعبیرهایی که داره فمن کان یرجو لقاء ربه، اگر کسی امید داره که به لقاء خدا برسه، فلیعمل عملا صالحا، عمل نیک انجام بده، یعنی نماز، یعنی صدقه، یعنی خمس، یعنی زکات، اما ولا یشرک به عبادت ربه احدا. کار غیر خدایی نباشه، هیچی غیر خدا تو عمل نباشه. دیگری ببینه نبینه، مرحوم امام در اربعین حدیث یکی از احادیث چلگانش رو بحث ریا و اخلاص قرار داده. نماز شب خون نیست از سن طرف. امشب مهمون اومده، شب بلند شده و میگه یه نماز شبی بخونیم. حالا همیشه میخوابیم، میگه عمل ریاست، این کامل ریاست. بعدم بدونیم از آن عملی که خالص نیست، غیر از آنی که قبول نیست، گناه هم مینویسن. چرا؟ چون میگه الله اکبر، خدا رو صدا میزنی ولی داری به کسی که حرف میزنی. مثال میزدن اساتید ما، مثل اینکه اسمت چیه؟ حاج حسینه. بگه حاج حسین ولی حواسش به اینه. هی تو میای میگه حاج حسین، باز داری با یه حرف میزنی. میگه منم مسخره کرده، اصلا با من کاری نداره، اسم منو میبره، اصلا با من کاری نداره. میگه اقبال میکنه به بنده در نماز، میگه بنده اصلا با او حرف نمیزنه، اصلا با او کاری نداره. عزیزان، برادران، دوستان، خواهران، برادران، خودم میگم ای نفس بیچاره، اینقدر دنبال کثرت عمل ندو. میگه عمل ولو کم باشه، اون روایت پیغمبر میگه قصت اندازه عمل نباشه، عمل کم هم اگه خدا بپذیره قصت قبول باشه، اینکه خدا قبول کنه. کعبه رو میسازه ابراهیم، همه این کارها رو میکنه، باید ربنا تقبل من، خدای قبول کن. عمل هر چند کوچیک باشه اگه خدا قبول کنه بردیم. نظام میگه تا میتونید کاری کنید گوشه و کنار بی سر صدا، بدون اینکه هیچکی بفهمه، عمل خالص انجام بدید، برای خدا کار کنید. عملی که هیچکی نبینه، حتی خودت هم نبینی، به چشمت هم نیاد، به چشمت نیاد. خراسانی اومد خدمت امام رضا، صحبتی کرد، گفت مشکلی دارم. حضرت فرمود باش تا بهت بگم. بعد از اون که کار همه رو انداخت، رفت پشت در، صدا زد خراسانی بیا. اومد و کیسه در از پشت در باز، درواز نکرد، گفت رو تو روم نیفته، خجالت نکشی. گفت برای چی پشت در؟ یا ابن رسول الله از من خطایی سر زده. گفت نه، چون دری میگیری میخوام چشمت پایین نیفته. لا تبتلو صدقات کن، فقط برای خداست، برای خداست، مزد از خدا میخوای، چه توقع به این داره؟ تا حالا دیدی امروز الان یه کسی رو پیدا بکنی توی اداره، یه پولی بهش بدی، دو تومن بهش بدی، خدا رحمت کنه عزیزانو، رشوه میدی، دو تومن بهش میدی، رشوه میدی که چی؟ دو میلیارد برات کار میکنه دیگه. این بنده خدایی که دو تومن بهش میدی تو آسمونا برات دو میلیارد کار میکنه، چرا سرش بیفته پایین؟ باید ممنونش هم باشی. میگه دادی دست خودتو ببوس، دست فقیر رو میبوسیدن، منتی نداری، برای خدا کردی، مزدت هم خدا میگیری دیگه، انقدر پیچ و خم نداره که. این درسی بود که حاج قاسم ها فهمیدن، این درسی بود که انسانهای موفق فهمیدن، انسانهایی که کارشون موند، دنبال کار بزرگ نبودن، دنبال کار خالص بودن، دنبال این بودن یه کاری بکنن برای خدا باشه. خیلی وقتا لاتا، لوتیا، داشا، خدا رحمت کنه آقای مجتهد، میگفت داشا چرا عملشون قبول میشد؟ چون یه کار میکردن ولی اون کار برای خدا بود. ما ده تا کار میکنیم ولی کارا برای خدا، بگید لذا اثرم نمیبینیم. اگر کسی میخواد مقلب القلوب، دلها رو، همه چی رو ببره، راهش اخلاص. باز گفتم حواست به این نباید باشه که خدایا من تو رو دوست دارم، پس چرا کسی طرف من نمیاد؟ این نشد که اخلاص کنم. خدایا چقدر در خونه تو بزنم بگم من نوکرتم، پس چرا هیچکی به من توجه نمیکنه؟ پس دنبال خدا نیستی. باز اونی که فقط گفت فقط خدا، من کان لله کان الله له، هر کس گفت فقط خدا، خدا به دادش میرسه، خدا کارشو تدبیر میکنه، امورشو به جا پیش میبره. مراتبی داره اخلاص که دیگه فرصت نیست باز بکنم. این اخلاصه که اثر میکنه. اگر شعیب در تاریخ ماند، اگر موسی در تاریخ ماند، همین قصه یوسف که باز خودش شما نگاه کنید که از کسانی که اولان تسلیم انه کان من عبادنا المخلصین، یه آیه‌ای داره ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه. خب اینا سنی‌ها اینجور معنا میکنن که یوسف و زلیخا وقتی با هم خلوت کردن، زلیخا قصد یوسف رو کرد و یوسف هم قصد زلیخا رو کرد. این معنای آیه است. لقد همت بهی یعنی زلیخا اون زنه قصد به اون مرده رو کرد و یوسف هم قصد زنه رو کرد. چی میگن؟ میگن استغفر الله، یوسف میخواسته گناه کنه. میگن نه خیر، یوسف وقتی دید زلیخا رو مجبور کرده، تصمیم گرفت آخرین لحظه یه ضربه‌ای بزنه از اون ضربه‌های بنی اسرائیلی، زلیخا رو بکشه. تصمیمش این بود. ولی خدا یهو نشون داد، برگشتی در قفلی ها نگاه کردید، قفل در کنار رفت، برهان رب بود و یوسف از گناه فرار کن، از هر دوتاش فرار کن. بعد ادامه میده میگه کذالکه. خوب دقت کنید، کذالکه همون داستانهای تکراری که گفتم، فرمون میخواد، قضیه حقیقیه. یعنی هر کس قصدش این باشه گناه نکنه، هر کس قصدش این باشه که آلوده نشه، خدا کمکش میکنه. تاریخ یکی دوتا نداره، ابن سیرین یکی نیست، تاریخ های متعدد نقل کردن. خرید جنس میفروخت، پیرن فروش بود، اووردش اونم یه زن فاسدی از دربار، گفت پیرنا رو بیار تو خونه و برد تو خونه و در رو بستش. بعد دید مجبورش داره میکنه به گناه، گفت برم پشتبون و بیام. گفت برو بیا. رفت از پشتبون خودش رو پرت کرد پای. میگه جبرئیل آخر لحظه اینو گرفت نرم گذاشتی زمین. اومد خونه، زن و بچهش بهش گفتن که بابا پیرنا رو فروختی؟ گفت پولو بعدن میدن. فروختم. گو به کی فروختی؟ گو به خدا فروختم، برای پاک دامنی. داستان مشهوریه تو تاریخ. میگه شب اومد دید تنور روشنه، نونای تازه در آوردن. بعد به سر بزنه گفت قصه خانم این بود داستان من. هر کس تو دنیا برای خدا کار کنه، ابوابی رو خدا براش باز میکنه. اصلا نمیفهمی چیجور باز شد. مشکل اینه که ما نمیفهمیم کار باید برای خدا باشه. ما با همین ظواهر عمل کار میکنیم، خیال میکنیم صورت عمل درست بود، قالب عمل درست بود کافیه. نه خیر. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. عمل درست باید انجام بدی، ولی نیتت هم باید درست باشه. نماز خوندن کافی نیست. نماز باید برای کی باشه؟ قرآن خوندن، مدحی، منبر، سخنرانی، کارهای خوبیه، اما اگه میخوای قبول کنه خدا، باید برای کی باشه؟ برای خدا باشه. برای خدا. هر کاری رو تو گمنامی انجام دادید، خالص انجام دادید، بدونید تا ابدالآبدین میمونه برای آدم. اما اگه خدای نکرده غیر خدا تو نیت اومد، فکر غیر خدایی اومد، حسد، کینه، انتقام، مقام، ببینن، ما هم یه کاری بکنیم، ما هم یه کاری بکنیم، فایده نداره، فایده نداره. یه کتابی چاپ شد و تو قومه حوزه علمی قوم ترکید از اثر. ما رفتیم دنبال کنیم آقا این کتاب چرا اینقدر اثر کرد. رفتیم مؤلفش پیدا کردیم، بهش گفتیم که آقا این کتابت خیلی کار کرد. دیدیم سرش افتاده پایین. گفتم که چطور؟ چی شد؟ گویست بگم به کسی تا زندم نمیگی. گفتم خب نمیگی. گفت من این کتاب رو تو قم که اولین بار چاپ کردم، این جلد اولش رو دزدیده بودم از یکی از رفقای همبحثم، یه تغییر و تصرفی توش داده بودم، خلاصه چاپش کردم. چاپش کردم، این رفیقمون چاپ کتاب رو دید، بعد به گوشش رسید، من دیگه رابطه‌مو باش قطع کردم، چون کتابش دزدیده بودم. حالا این کتاب گرفتم، من گفتم عجب کتاب چطور اثر کرد. خب تو کتاب دوزی، عجب اخلاصی در دوزی داشتی تو، چی بود قصتش؟ گفت راستش وقتی کتاب رو وقتی چاپ کردم دیگه روم نمیشد خلوان رفیقم برم، چون کتاب اونو بلند کرده بودم، نوشته اون بود. گفت یه بار به من زنگ زد کارت دارم. گفت ازش فرار کردم. گفت میدونستم چی میخواد بگه، نامت که تو منو دزدیدی. گفت دوباره زنگ زد پیگیری سمج. گفت هی نامه داد فریقام داد که فلانی نگران نباش کارت دارم، یه خیری به من رسوندی میخوام ازت تشکر کنم. گفتم خیر رسون. بعدم هی پیغام پسخام، چون میدونستم آدم روحانی وزینی هم هست. گفت بالاخره برو درواسی. رفتم در خونش رو زدم، منو پذیرایی کرد، منو در آغوش گرفت، بغل کرد و گفت تو بزرگترین خدمت. گفتم عجب بدبختی، من دزدی کردم. گفت راستش من این دوتا کتابو نوشتم، خیلی هم روش زحمت کشیدم، اما موقعی که به چاپش رسید دیدم خیلی زحمت کشیدم، ولی هر کار میکنم اسم من تو کتاب بخوره کار خراب میشه. شب توسل کردم، گفتم خدای خودت یه کاری کن. گفت توسل کردم، فردا جلد اولشو دزدیدی، اومدم جلد دومش هم بهت بدم، برو اینم به نام خودت چاپ کن، خدا دو دنیا بهت خیر بده. این من خدا به من گفت تا زندم نگی این کتاب نوشته من نیست، نوشته فلانیه. اینجور بودن کارشون میگرفت، اینجور عمل میکردن. زندگی حاج قاسم هم برق بزنی خیلی کارا رو این کرد، ولی گفت دیگران کردن، هی دیگران رو مطرح میکنه. بزرگان کسانی هستن که کارهای خوبی که انجام دادن و به نام دیگران میکن. آدم های کوچیک کسانی هستن که کارهای زشتشون رو گردن دیگران میندازن، هرچی کم بوده میگه فلانی کرد، هرچی برده میگه من کردم. اینا آدم های نفسانی هستن، کارشون هم هیچ اثری نمیکنه. به همین مقدار اکتفا کنم، هی پیغام میدن که دیر شده باید به مجلس بعدی برسم، عذرخواهی میکنم. این مکتبه، این مکتبه، مکتب اخلاص برای خدا کار کردن. تا دیدی بوی غیر خدا میاد جمع کن ولش کن، هیچ فایده ای نداره. هر چی خرج کنی الکی، هر چی خرج کنی الکی، چون خدا باید قبول کنه. خدا میذاره تو ترازو، میگه من که تو این عمل نیستم که برای خودت کردی، برو هر کار میخوای بکنی بکن، برو هر کاری میکنی بکن. گویا مرتضی بود، کرامات عجیبی داشت، قصه آخره بگم تمام، کارهای خیلی عجیب غریبی میکرد. گفت من معلم قرآن بودم، گفت تو مسجد داشتم قرآن درس میدادم، از پنجره نگاه کردم چند تا بچه ها دعواشون شدی که از این بچه ها ترس که اینو بزننش، اونا چند تا بودن، این یه دونه بود، این پرید تو مسجد اومد سر کلاس من نشست. گفت من فهمیدم از ترس اینا اومده، از ترس این که کتکش بزنن اومده. اومد پیش من، گفتم بیا پسر، بیا پسر. منم گفتم بیا کمکش کنم، گناه داره کتکش میزنن، بیا حمد صورت رو درست کنم. اونم دید فضا خوبی، آبروزی نمیشه دیگه، نه احساس میکنه از دست اونا فرار کرده. نشستم تصدیق، خسته بودم، خیلی خسته بودم، خیلی خسته بودم. گفت شب تا دیر وقت وقت گذاشتم، قرآنش رو درست کردم، بعدم با خودم آوردمش رسوندمش خونش. خیلی پچه سرحال شد، برگشتم تو محل. اون مرتضی که کرامت ها داشت یه نگاه کرد به من، گفت چه کردی؟ گفتم چطور؟ گفت چیزی توت میبینم که تا حالا ندیدم، حاضرم همه علم کیمیا و قدرت هایی که بهم دادن و به تو تقدیم کنم، این عملی که امروز کردی بدی به من، وزنش انقدر بالاست. اخلاص. سه قرص نونه، هل عطا هل عطا، خالصه. خدا رحمت کنم. گفت یه کامیون، گفت چی داری؟ گفت معدن. گفت معدن چی؟ گفت روز، خاک روز. کامیون میان میزن گچ خاک درست میکنن دیگه، درسته دیگه. گفت منم معدن دارم. گفت چی؟ گفت الماس، قیراتی میفروشنش، عمل خالص، الماس قیمتیه، اجرون کریم، اجر خدا ارزشمنده. مال کی؟ مال عمل خالص، عملی که فقط برای خدا باشه. تمرین کنیم هممون، حرف زدنمون، نگاه کردنمون، راه رفتنمون برای خدا باشه. مراتب اخلاص و مراحل اخلاص بحث داره، رد میکنم. خدایا به آب روی بی بی دو عالم، به آب روی فاطمه زهرا، این صدیقه، این خالصه، این شهیده که نگید رفت علی رو به عنوان همسر از معرکه در بیاره، نه خیر، بیبی وقف خدا بود، بیبی کنیز خدا بود، امت الله، همه زندگیش برا خدا بود، همش برا خدا بود. حسین رو هم گریه میکرد به خاطر این بود که حسین سید الشهداست. خدای با آبرو این بیبی به همه ما اخلاص در عبادت، اخلاص در عمل، اخلاص در زندگیمون عنایت بفرما. زندگی ما رو، فرهنگ ما رو فرهنگ اخلاص قرار بده. امثال حاج قاسم سلیمانی ها رو در جمع ما و جماعت ما و ملت ما و لشکر ما هر روز و هر لحظه زیاده بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.